بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 49، سطر 3. فالحد بالجمله یشتمل علی جمیع المعان الذاتیه لشی فیدل علیه اما دلالت مطابقت فعل المعنى الواحد المتحصل من الجمله و اما دلالت تزمن فعل الاجزا. قرار بود که تعریف جنس رو تشریح کنیم. گفتیم قبل از این که به شرح این تعریف بپردازیم خوبه که مختصراً درباره حد و رسم بحث کنیم. بعد وارد شدیم در این بحث، حد رو توضیح دادیم. حالا در پایان بحث در حد میخوام یه خلاصه گیری بکنیم. یعنی حد رو میخوام به طور مختصر معرفی کنیم تا بعداً وارد بحث در رسم بشیم که ببینیم رسم چیست. میفرماید حد مشتمل است بر معانی ذاتیه، یعنی حد مرکب است از یک معنا درست نشده بلکه از چند معنا درست شده، پس مرکب است از معانی ذاتیه، یعنی اجزا دارد. این اجزا رو که کنار هم بذاریم و جمله‌ای تشکیل بدیم، یعنی مجموعه تشکیل بدیم، معنای از این مجموعه حاصل می شود. پس اجزایی داریم، مجموعه‌ای داریم و معنایی هم از این مجموعه حاصل می شود. می فرماید که اگر ما حد آوردیم و اون معنایی که حاصل مجموعه است اراده کردیم، حد بر اون مجموع به دلالت مطابقی دلالت می کند. اما اگر حد رو آوردیم معانی و اون جزءش رو توجه کردیم، جزء حد رو توجه کردیم، حد بر اون جزء به دلالت تزمن دلالت می کند. بله؟
بر جز
دلالت تزمن می کند. حد اگر اطلاق شود بر کل معنایی که از این حد حاصل شده که معنای واحده، دلالت این حد بر اون معنای واحد بالمطابق است. اگر دلالت کند بر اجزا، دلالتش به تزمن. حالا من اینو توضیح میدم در زمین مثال. میگیم الانسان حیوان و ناطق. انسان محدوده، معرفه، اما حیوان و ناطق حد معرفه. این حد یعنی حیوان و ناطق مرکب است از دو جزء، یکی حیوانون یکی ناطقون. این مجموعه معنایی رو به ذهن ما میفرسته، مجموعه این حیوان ناطق یه معنا رو به ذهن ما میفرسته. اون دو جزء هم جدا جدا معنا رو میفرسند و با هم هم باشند یه معنای با هم رو میفرسند. یعنی یک بار ما اینطور میگیم حیوان و ناطق رو میگیم، اون معنای واحدی که از تشکیل و ترکیب این دو جزء حاصل شده اراده میکنیم، بدون این که به خود دو جزء کاری داشته باشیم. فقط اون معنای حاصل از دو جز رو توجه داریم. یه بار اون حد رو میاریم، اون دو جز رو لحاظ میکنیم، معنای واحدی که حاصل از این دو جز رو در نظر نمیگیریم، بلکه دو جز رو در نظر میگیریم. این دو جور میشه، این دومی دو جور میشه. یا به این صورته که اینطوری بگم بیشتر بهتر بشه که اصلا نگم این دو جور میشه. این دو تا جز رو میاریم، حیوانش رو جدا میبینیم، ناطقش رو جدا میبینیم، برای هر کدام معنایی حاصل میکنیم، این دو تا معنا رو کنار هم میذاریم. قبلا یک معنا از حیوان و ناطق استخراج میشد در قسم اول. در قسم اول ما یک معنا از این دو تا جز استخراج میکردیم، دیگه به اون جز و اون جز کاری نداشتیم. مثلا فرض کنیم معنی انسان استخراج میکردیم، حالا حیوان ناطق میخوام حمل کنم بر انسان. این یه صورت بود. صورت دوم، من معنای حیوان رو از لفظ حیوان میگیرم، معنای ناطقم از لفظ ناطق میگیرم، این دو تا معنا رو کنار هم میذارم. نه جوری بشه که یه معنا از دل این دو معنا در بیارم، بلکه این دو معنا خودشون رو کنار هم میذارم. سوم اینی که من این حد رو میگم، حیوان تنها رو اراده میکنه، یعنی معنای حیوان تنها یا معنای ناطق تنها. نه دو تا لفظ رو کنار هم میذارم که معنای واحد ازش بگیرم، نه دو تا معنا رو کنار هم جفت میکنم، بلکه فقط یکی از این دو معنا رو علل بدل اراده میکنم، حیوان تنها رو اراده میکنم یا ناطق تنها رو. این سه حالت پیدا شد. در حالت اول معنای واحد گرفتم، در حالت دوم دو معنای زمیمه شده گرفتم، در معنای سوم دو معنا درست کردم متعلق سبیل بدلیت، هیچ زمیمه ای نکردم. دلالت حد بر اون معنای اول مطابقیه، دلالت بر معنای دوم و سوم تزمونیه. اما ظاهراً سومی رو ابن سینا نمیگه که بگم حد رو بگم فقط دالش بدونم بر حیوان تنها یا بر ناطق تنها، دومی رویشون میگه. پس اولی میشود مطابقه، دومی میشه تزمون، سومی اگرچه اونم تزمونه ولی ابن سینا به اون توجه نداره، دلالت تزمون علل اجزا میدونه نه علا جز واحد. لفظ اگر دلالت کرد بر معنای حاصل از مجموعه، میگه دلالت مطابقی است. لفظ اگر دلالت کرد بر همه اجزا منتها بدون اینکه معنای واحدی از این اجزا به دست بیاریم، بلکه خود اجزا به معنای خودشون باقی موندن و کنار هم آمدن، اینو میگه تزمان. اگر لفظ بر یکی از این دو حد، برای یکی از این دو معنا اطلاق شود، اینم تزمان. ظاهرا ابن سینا به این توجهی نداره، از عبارتش این تو فهمیده میشه، مگر اینکه بگیم فعل الاجزا یعنی فعل کل الاجزا علی سبیل البدلیت، که اون وقت میتونیم بگیم ابن سینا به این سومی هم توجه داره. خود
فهم قاصر ما از عبارت غیر از این که فهم میده، به نظر میرسه که دوالی داره حد تام و حد ناقص رو مطرح میکنه. اینجا هستش که ما حد تام رو میاریم، خب به دلالت مطابقی به مجموعه دلالت میکنه، هم حیوان درش هم ناطق میشه. اما اینجا هست فقط مثلا ناطق رو میاریم، خب این ناطق حد مشتمل بر معنای ذاتی هست ولی فقط دلالت بر جزء میکنه، یعنی کل اون معانی جمعی معانی ذاتی انسان درش نیستش. منظور این نیستش که ما حد تام رو میاریم بگیم حیوان رو ناطق و فقط حیوان رو اراده بکنیم. به نظر ما بوالی رو نمیخواد بیاد بگه، مقصودش اینه که این قسمت دوم، قسمت دوم میخواد بگیم ما حد ناقصی هم داریم، در حد ناقص ما ناطق رو میگیم و هر وقت ناطق گفتیم این دلالت برای جزء میکنه.
بله شما اون عرایز بنده رو میفرمایید، منتها بعدا ازش استفاده میبرید که اونجا که ما دلالت رو مطابقی میگیریم، هر دو لفظ رو میاریم، هم جنس و هم فصل رو، این حد میشه حد تام. اونجا که جنس و فصل رو با هم میاریم و باز ازشون دو تا معنای جدا جدا اراده میکنیم، این هم میشه حد تام. یا حالا اینو حساب نکنیم، ولی اونجایی که شما هر دو رو میارید یا یکی رو تقدیر میگیرید ولی اون هر دو فقط فصل تنهاست، جنس تنها نیست، اونو شما میگید حد ناقص. ممکنه از این حرفا شما اون استفاده کنید، ولی ایشون این حرفا رو نمیزنه. در حد ناقص مگر شما دلالتون تزمانیه؟
ما یه مجموعه معنای ذاتی داریم، این ناطق دلالت بر جزء المعنا میکنه دیگه، پس دلالت تزمن دیگه.
لازمه این حرف اینه که پس باید حیوان هم ما بگیم تو رس وارد میشه،
یعنی تو حد ناقص، تو حد ناقص. ولی حیوان تو اولا منظور این نیست که شما ناطق رو بیارید و دالش کنید، یک کل امر جامعی رو میارید دال بر ناطقش میکنید، این میشه تزمن. تزمن اینه که موضوع للکل رو اطلاق کنید بر جز. الان شما میگین جز رو اطلاق میکنم بر کل، یعنی ناطق رو میگم کل رو که انسان اراده میکنه، این دلالت تزمن نیست، این حد ناقص هست ولی دلالت تزمن نیست. چون دلالت تزمن اینه که موضوع للکل رو اطلاق کنید بر جز، این میشه دلالت تزمن. شما موضوع للجز رو دارید اطلاق میکنید بر کل، یعنی ناطق رو که حد ناقصه دارید اطلاق میکنید بر انسان که محدوده، این دلالت تزمن نیست.
معرف دال باشه دیگه.
بله
معرف باید دال باشه، معرف مدلول باشه تو بحث ما، یعنی انسان میشه دال، مثلا ما میریم به سمت ناطقیه یا میریم به سمت،
حالا در اینجا یعنی ما نمیخوام عرض انسان رو نمیخوام مطرح کنیم،
اون بالاخره ما باید دالمون معلوم بشه دیگه،
دالمون حده،
حدمون یعنی کدوم اسمه،
حد یعنی حیوان ناطق و معرف، حد رو ایشون میگه، حد رو میگه یدالله علشه، فیدالله علشه یعنی فیدالله حد علشه، حد رو داره دلالت میده، یک بار بر معنای حاصل از همه دلالت میده، این میشه دلالت مطابقه، یک بار بر جز دلالت میده، این میشه دلالت تزمان. پس اون حدی رو که مشتمل بر اجزائه اونو داره دلالت میده بر یک جز، اونی که شما میفرمایید ناطقی که یک جزئه دلالتش میدهد بر کل، این میشه حد ناقص، اما این دیگه دلالت تزمن نیست. حالا حال ظاهر عبارت اونطوریست که دارم عرض میکنم، حالا اون فرمایش شما درسته، حالا از عبارت بخوام درش بریم خود سختی، ولی فرمایش درستی. در مثل رسم که بعدن میخونیم جنس رو میاره عوارض هم میاره، بعد یه بار دوم جنس رو حذف میکنه فقط عوارض میاره، اینجا حرف شما خیلی خوبه، اونجا که جنس رو میاره عوارض هم میاره میشه رسم تام، اونجا که جنس رو حذف میکنه فقط عوارض میاره میشه رسم ناقص، اونجا دیگه بحث از دلالت مطابق و تزمن نداره، لذا فرمای شما کاملا اینجا درسته، ولی اینجا بحث تزمن مطابقه داره. کنهو ایشون حد تام و حد ناقص منو نکرده، این تقسیم رو نیورده توی عبارتش، ولی در رسم بدونی که بگه ناقص و تام دو قسم آورده، حالا میخونیم رسم معلوم میشه دو قسم تو رسم آورده ولی تو حد نیورده.
مثلا توی حد که ما میگیم حیوان ناطق، اگر حیوان ناطق میریم به حیوان منظمه و ناطق میشه دلالت تزمانی؟ چون سه فرض ما درست کردیم دیگه، فرض دوم رو میخوام بحث کنیم. وقتی ما حیوان ناطق رو متوجه میشیم، ذهنمون از این حیوان ناطق اگه بره به سمت، بره به این که حیوان منظم به ناطق، این نحوه دلت میشه دلت تزمانی.
نه منظم
پس چی؟
ببینید به صورتی که شما معنای حیوان را مستقل میگیرید، معنای ناطق را مستقل میگیرید، نه از توشون یه معنای خاص در بیارید، اون میشه دلالت مطابقه. اما اگر دوتا معنا رو جدا کردید، دلالت میدید این لفظ حد رو هم بر حیوان هم بر ناطق، بدونی که معنای واحدی از این بگیرید، که انه دو تا دلالت تزامن اینجا با هم دارید. یکی دلالت میکند این مجموعه بر حیوان، یکی هم دلالت میکند بر ناطق. وقت اما اگر بخواد دلالت تزامن سوم رو، اون سومی رو که اونم دلالت تزامن اون تمامش کنید، اطلاق کل میکنید بر جز، ولی اگر بخواد اطلاق کل بر جز مطلقا میشه تزامن. ولی من میخوام در اینجا بگم اون جز رئیسی، جز رئیسی در بین حیوان و ناطق کدومه؟ ناطقه، حیوان نیست، حیوان نیست. اگر شما این حد رو اطلاق کردین بر اون جز رئیسی میشه تزمان مفید، اگر نه بازم تزمانه، اطلاقش کنه بر حیوان بازم تزمانه، ولی خیلی نمیتونه انسان رو توضیح بده و تعریف کنه. حالا عبارت ابن سینا فعلا کل جزئه نگفته، گفته فعل الاجزا، و چون دلالت باید تزمانی باشه عرض کردم این اجزا باید به ما انها اجزا بماند، ملا اون معنای واحد اگر از سوش در بیاد شما دیگه توجه به اجزا ندارید، یک کلی درست میکنید، میگید این معنا اون حدم اطلاقش میکنید بر این معنای واحد که کله، اطلاق بر کل محتواست، بر کل معناست. ولی من عبارت رو بخونم، صفحه 49 سطح سوم. فالحد و بالجمله، این بالجمله رو من معنا میکنم یعنی به طور کلی، شاید خیلی معنی قشنگی نباشه، یعنی فالحد و بالجمله یعنی همش، همه حد، تمام حد، چون جمله معنی تمام میاد و معنی جمعی میاد. فالحد و کنه و الف لام میشه بدل از مضاف الیه قرار بدیم، بگیم فالحد و به جملتهی، به کلیتهی، به تمامهی، یشتملو یعنی حد کامل، یعنی حدی که بخواد کامل بشه، یشتملو علی جمیع المعانی ذاتیه، همه معانی ذاتیه رو جمع میکنه، معانی ذاتیه که حاصل است لشی، شی یعنی معرف یعنی محدود، حد مشتمل است بر تمام معانی ذاتیهی که ثابتند و حاصلن لشه، فیدل علیه یعنی فیدل این حد علیه بر اون شی، اما دلالت مطابقتن، و بعد میگه اما دلالت تزمانی. من گمان میکنم البته مصحح عرب بوده در این مسئله بالاخره تخصص داشته، گمان میکنم اما بخونیم بهتر باشه، فیدل اما دلالت مطابقت فعل المعنا، که این فعل المعنا بشه جواب اما، اونم اما دلالت زمان فعل الاجزا. ولی امام ببی نداره، امام ببی نداره، شاید عرض میکنم چون مصحح عرب بوده شاید اما ترجیح داشته باشه. فا رو دیگه فای جواب اما نمیگیری، چون اما نیست، اماست، فار تفریم میگیری. فیدل علیه یعنی فیدل اون حد علیه بر این شه، اما دلالت مطابقت یا به نحو دلالت مطابقه، که اگر خواست دلالت مطابقه کنه به این صورته، فعل المعنی الواحد، نه معنای واحدی که ترکیب شود از دو جز، بلکه معنای واحدی که متحصل شود از دو جز، به دست بیاد از اون دو جز، یعنی دو جز کنار هم گذاشتیم یه معنای واحد گرفتیم بدون این که الان توجه کنم به معنای مستقل حیوان و معنای مستقل ناطق، به این دوتا توجهی ندادم، یعنی جزا رو که الان گوشم کنار و یک معنا از بین این دو جز در آوردم. حالا حد دلالت میدم بر اون معنای واحد، معنای واحدی که متصل است من الجمله، یعنی من الکل، یعنی من کل اج... من الاجزا، من کل الاجزا، نه من کل واحدا، من کل الاجزا. و این ما دلالت تزمنه که در این صورت دلالت حد بر اون شی یعنی بر محدود فعل الاجزا، یعنی اجزای محدود داره بیان میکنه. عرض کردم یا علی سبیل البدلی یا علی سبیل الاجتماع. به نظر میسه که ابن سینا علی سبیل البدلیه رو نمیگه، اگر هم علی سبیل البدلیه رو بگه باید همون جزء رئیسی رو در نظر بگیره. بله، حالا این سوال خوبیه. میفهمید که ایشون بدونی که تقسیم کنه به طور مطلق میگه فل حد و یشتمل علا جمعی ذاتیات، در حالی که حد ناقص لازم نیست مشتمل باشد بر تمام ذاتیات، حد ناقص فقط مشتمل بر فصل بشه کافیه، بنابر قولی، البته بنابر قولی دیگه میگه حد ناقص مشتمل است بر جمعی ذاتیات، منتها لازم نیست ذاتیات قریب باشن، بعید هم باشن اشکال نداره. اما بنابر قولی میگه فصل تنها رو بیاری حد ناقصه. حالا ابن سینا مرامش چطوره این باید بعداً در باب فصل دانسته شود یا در باب حد باید دانسته بشه، اما در اینجا کلامش توضیح داده میشه به طوری که حد ناقص هم شامل بشه. ببینید در حد ناقص هم جمعی ذاتیات هست، در حد ناقص هم جمعی ذاتیات هست. چرا؟ چون ناطق هست، منتها وقتی ناطق هست مشتمل است بر تمام اجناس و فصول قبله، منتها اشتمالش بلکنایه است، فقط مشکلش همینه که اشتمال بلکنایه است، ولی اینطور نیست که ذاتی رو ما تو حد ناقص حذف کنیم، در حد ناقص هم تمام ذاتیت میاد، قریب و بعیدش همه، منتها تو حد ناقص در ضمن اون ناطق همه رو آوردیم بلکنایه آوردیم، به صراحه نیوردیم. پس این که میگه حد مشتمل است بر جمعی معانی ذاتی، همه حتی همینطوره، حد ناقص هم مشتمل بر جمعی معانی ذاتی است، حد تام هم مشتمل است، منتها حد تام به صراحت مشتمل است، حد ناقص به کنایه. اینطوری باید گفت. ولی سوالتون سوال خوبی بود. تا اینجا حد تموم شد، بحث ما در حد اینجا تموم شد. گفتیم میخوام حد و رسم و هر دو رو معنا کنیم، حالا وارد معنای رسم میشیم. رسم چیست؟ رسم ایشون میفرماد مثل حد قول است، یعنی مرکب است، یعنی قضیه است، اون هم واحد نیست، رسم هم نمیتونه واحد باشه، رسم هم باید مرکب باشه. اما مرکب است از لواحقی که لواحق این معرفند، یا نگیم معرف، بگیم چرا معرف نداره، بگیم مرسوم مثلا، لواحقی که لواحق معرفند و تمامشون با معرف مساویند. این قید مساوی رو میاره. چرا؟ چون گاهی از اوقات اتفاق میفته که ما یه عرض خاصی رو میاریم که این عرض خاص با معرف مساویه، گاهی عرض خاص رو نمیاریم، عرض عام میاریم. خب عرض عام مساوی با معرف نیست. در اینجا به ما میگن که عرض عام دومم بیار، سومم بیار، انقدر بیار این عرض رو که مجموعش مساوی بشه با مرسوم. مثلا در مثال میگن که الانسان حیوانون، بعد این حال حیوان جز لواحق نیست، بقیه رو میگه عریض الاسفار. خب این عریض الاسفار عامه، شامل غیر انسان هم میشه، منتصب القامه این هم شامل غیر انسان میشه، باد البشره شامل غیر انسان میشه، حالا زحاک هم آورده زهاک ظاهرن شاهرخ انسان نمیشه، خودش تنهایی کافیه. ولی خب مجموعه ولی این که کدوم یکی از اینا به تنهایی میتونن شامل بشن، بله زهاک به تنهایی میتونه مساوی باشه با انسان، اما مجموعه مساوی با انسانه. ابن سینا میخواد مجموعه رو مساوی کنه با انسان، حالا چه فردش هم مساوی باشه چه نباشه، چه یکی از این اجزا مساوی باشه چه نباشه، مجموعه میخواد مساوی کنه. اینجا مجموعه رو مساوی میکنه، چون مجموعه میشه مساوی میشه رسم. پس رسم اولا باید از لواحق تشکیل شود، حالا چه جنس همراه این لواحق باشد که میشه رسم تام، چه جنس نباشد که بشه رسم ناقص. در هر دو صورت لواحق میاد اولا، و این لواحق باید مساوی باشن ثانیا. مساوی بودنش هم عرض کردم ممکنه از اول مساوی باشه، ممکن است ما با زمینه کردن بعض عوارض به هم دیگر این عوارض رو مساوی کنیم با مرسوم. ولی وقتی که مساویش کنیم چرا؟
که مساوی میشه تا عرض خاص نیاری مساوی نمیشه. خب
نه عرض های عام مجموعه عرض ها ما در چیزی که پیدا نمی کنیم.
حالا اینجا اگه ما زهاکو برداریم که عرض خاصه هی ادامه بدیم مساوی میشه باز.
خب اگه اینطور باشه پس آوردن عرض ها هم لغو میشه.
لغو نیست، توضیح اصلا بخاطر همینه، تغییر بیشتر، بخاطر تغییر توضیح بیشتر میاریم.
در جاهای دیگه گفتن سه تا تنها باشه عرض خاص حساب میشه، مرکب عرض خاص حساب میشه. یعنی عرض عام رو شما اگر مرکب کنید گاهی از اوقات به قول خودتون تا آخر عرض خاص درست نمیشه، اون هیچی، اونجا باید عرض خاص هم زمین میکنید. اما یه جایی از همین انضمام اعراض عامه عرض خاص درست میشه، اونجا دیگه احتیاج به اینکه عرض خاص جدا بیاریم نداریم. همین مجموعه اعراض عامه رو که شدن عرض خاص کافی میکنیم. شما میفهمید همچین موردی نداریم، ولی دیگران میگن داریم. یعنی عریض الاظفار، منتصب القامه، باد البشره، ستایش اختصاص به انسان داره، ولی تک تکش در جای دیگه هم پیدا میشه. مثلا عریض الاظفار حیواناتی هستن که ناخونشون تیز نیست، مثل از ناخونش تیز نیست. یا بعضیاشون منتصب القامه هستند غیر از انسان. البته ممکنه حالا مثلت مثل پنگوئن منتصب القامه است، یا خرس گاهی از آقاد نکه حالا دائما میتونه منتصب القامه بیسته. پس اینا یا کی؟ کانگورو هم بله کانگورو هم میشه. زرافه نه، زرافه میتونه، زرافه که مسائل قامه نیست، ولی کانگورو چرا؟ کانگورو میتونه. البته اینا شاید مدت محدودی بتونن این کارو بکنن، همون کافیه که منتصال قامه حسابشون کنن. پس در منتصال قامه انسان شریک داره، در باد البشر هم شریک داره. حیواناتی هستن که نه پشم دارند نه کرک دارند، بلکه پوست بدنشون ظاهره، که در حشرات زیادند. حالا در حیوانات معمولی شد نباشن یا کم باشن، ولی در حشرات زیادند. حیوانات دریایی هم داریم، در حیوانات دریایی هم بادل بشرند. نه ماهی رو نمیگم، ماهی فلس داره، ولی مثلا فرض کنید فوک، فوک بدنش هیچی روش نیست، پوست دیگه مثل بادل. حالا در حشرات اینا همشون مشترک دارن، ولی وقتی هر سه رو با هم جمع کنیم در غیر انسان پیدا نمیشه. اینجا اصطلاحا میگن عرض خاصه مرکبه، گاهی هم میگن خاصه مرکبه، بعضی میگن خاصه مرکبه. و با خاصه مرکبه شعر رو معرفی میکنند. حالا من این مطلب خاصه مرکبه گفتم، بیاد یه مطلبی افتادم. آیا خدا رو میشه با حد معرفی کرد؟ میگن نه. چرا؟ چون جنس و فصل نداره، بالاخره اجزا نداره، مرکب نیست. آیا با خاصه میشه معرفی کرد؟ خاصه میشه عرض خاص، بیرون از ذاته، عیبی نداره، ترکیبی درست نمی کنه. اگه خدا داره خواسته باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. بعضی گفتن با خواسته مرکبی میشه خدا شناخت. عالمون، قادرون، حیون، کزا کزا، افصاف رو بذار کناره، افصاف رو بذار کناره، هم خواسته مرکبه تشکیل میشه، خدا رو با خواسته مرکبه میشه بشنسی. بعضی اینو گفتن، حالا نمیدونم میشه تاییدش کرد یا نه. نه، اسماء و صفات باشن خارج از ذاته. اونایی که این ذاتن هنوز عنوان اسم به صفت رو نگرفته. اگه عنوان صفت و اسم بگیرن که مسلم غیر موصوفن، غیر مسمان، زایده بر ذاتن. اسماء و صفات در وقتی که اسماء و صفاتن میشن خارج از ذات و خاصه مرکبه، مجموعا میشه خاصه مرکبه. این البته در بارش باید بحث بشه، چون موضوع بحث ما نیست، من اشارهش نمی کنم، بنابر توضیح نمی رم، فقط یه اشاره می کنم. بنابر قول ابن سینا در مبدأ امهات که میگه هر کدام از این مفاهیم که در مورد خدا به کار می رن جدا هستن از اون مفاهیمی که در مورد خلق به کار می رن. بنابر اون یه عالمان تنها کافیست که خاصه باشه، یه خاصه مرکبه لازم نداریم، عالمان تنها کافی. اما بنابر این کسانی که میگن مفاهیم مشترکند، خب شما بیاد عالمان و قادران و حیان و همه اینا جمع کنید بیارید، بازم خواسته مرکبه درست نمیشه. مگه به قول شما یه دونه خواسته کنارش بذارید، یه صفتی که خدا داره بقیه نداره. حالا خیلی این حرفی نیست که خیلی ها گفته باشند، بعضی ها این ادعا رو دارن که خدا رو با خواسته مرکبه میتونه بشنسید. بعضی معتزله که اصلا معتقد به این حرف هستند، برای خدا ذاتی قائل نیستند که تفاوت داشته باشه با ذات خلق، فقط با همین اوصاف خدا رو جدا میکنه از بقیه. خب عرض میکنم اینا مورد بحث ما نیستند. و اما رسم فإنما یتبخا بهی، یعنی یطلب بهی یا یقصد بهی ان یعلف قولون، رسم به این صورته که ازش طلب میکنیم، یعنی اون توقعی که ما از رسم بریم اینه که یعلف قولون، یا بگید یعلف، این رسم تألیف میکند قولی رو، تشکیل میدهد قضیه ای رو، یعنی معانی متعدد رو جمع میکنه، اما این معانی من لواحق شیعند، از ذاتیات نیستند، از لواحقند. در حد گفتیم یشتم لاله جمع این معانی ذاتیه، اما اینجا نمیگیم معانی ذاتی، میگیم لواحق شیع. این شرط هم داره که یساویه، یعنی این قول مساوی باشد با اون شیع، یا مجموعه لواحق مساوی باشن باشه. شاید زمیر یساوی رو به خود قول برگردونی بهتر باشه. یساوی این قول که مرکب از لواحق است، یساوی اشه یعنی مرسوم یعنی معرف. فیکونو، این فیکون تفریع بر یساویه هست، زمیر یکونم حتما برمیگرده به رسم. حالا که این قول مساوی با شیعه، یعنی مساوی با معرفه، مساوی با مرسومه، فیکون و این رسم لجمیع مایت خلوتت زاده کشه، تمام افرادی که تحت این شیعه هستند این رسم برای اونهاست، فقط هم برای اونهاست، لالشه این غیرهی، برای شیعی که شیع دیگری که غیر از اون شیع اول باشند این رسم صلاحیت ندارد، چون مساوی با این شیعه، مساوی با این معرفه، پس این معرفه این رسم شاملش می شود، اما شیع دیگر رو که تحت این معرف نیست این رسم شامل نمی شود، چون قرار شد که این رسم خاص باشد، مساوی باشد. فیکون و این رسم برای تمام افرادی که داخل می شوند تحت ذالک شیئی که معرف است. این رسم لجمعی مایت خل هست لالش این غیرهی، این رسم برای چیزی دیگری غیر از این مایت خل تحت ذالک شیئی حاصل نیست. فیکون و این رسم حاصلن، حاصلن من به عنوان متعلق لجمی آوردن، حاصلن لجمی امایت خلطت ذالک شیئی که معرف است لالش این غیرهی، برای اشیاء دیگری که غیر از این امایت خلند این رسم صلاحیت ندارد. پس رسمیست مساوی با همین معرف، به طوری که در جاهای دیگه وجود ندارد تا بشود رسم عام، رسم مساویه. حتی یدل علیه دلالت العلامه، یعنی این باید این رسم اختصاص داشته باشد به این شی، باید اختصاص داشته باشه به این شی، مساوی باشد با این شی، به طوری که یدل این رسم بر اون شی به تمانت دلالت کنه. اگه مساوی نباشه دلالت نمی کنه. حتی یدل علیه، اما دلالت العلامه نه دلالت الماهیت. حد دلالت میکرد بر ماهیت، اما این دل علامته، یعنی علامتیست که دلالت میکند بر معرف، نه ماهیتی باشد که دلالت کند بر ماهیت معرف. دلالت العلامه یعنی رسم دلالت میکند بر اون معرف، از باب دلالت علامت، یعنی علامت میده اون معرف رو، نه ماهیتش رو نشون بده، یه علامتی به اون میکنه، اشاره میکنه به اون. خب این مطالب آسونه، من بخونم. و احسن و احوالهی، بهترین حالت رسم این است که یارد تفیه اولا جنسون، ترتیب داده شود در این رسم اولا، نه قبل از اینکه به لواحق مراجعه کنیم، جنس رو تشکیل بدیم، جنس رو بیاریم، حالا یا جنس غریب باشد یا جنس بعید، اول باید این جنس رو بیاریم. ثم یوتا، این ثم در مقابل اون اولنه، اولا جنس بیاد، ثانیاً یوتا به جمله، جمله یعنی جمعی، به جمعی اعراض و خواص، جمعی اعراض و خواص رو بیاریم، اون وقت می شود بهترین رسم، احسن و احوال رسم. به جملت اعراض و خواص، شاید خواص عطف تفسیر باشه بعد اعراض، شاید هم عطف تفسیر نباشه، یعنی هم اعراض رو بیار اما اعراض اما هم خواص رو بیار، خودش هم این کار کرده. خب فعین لم یفعل ذلک یا لم یفعل ذلک، اگر این کار انجام نشود، یعنی اول جنس نیومد بعدن اعراض، بلکه از اول اعراض آمد، کانه ایزن رسم، بازم این معرف شما و این رسم شما رسمه. اینطور نیست که باطل باشه، ولی خب رسمیست که جنس غریب توش نیمده یا جنس بعید.
اتیانه به جمله رو نفرمانه لم یفعل نارس بیاد به جمله نیمده،
برای دیگه این که این لم یفعل ذلک، یعنی اگر این ترتیبی که ما گفتیم رعایت نشه،
ترتیبی
که رعایت نشه، ترتیب که رعایت نشه دو جور میشه، یکی این که مثلا اون حیوان رو نمیارید، یکی این که میارید منتها نامرتب میارید، هر دو رو میشون دون دست ناقص. فعین لم یفعل ذلک، ذلک یعنی آوردن جمله، اون هم مرتبن، دو تا قید، آوردن جمله مرتبه، حالا هر کدومش نفع شد، آوردن جمله نفع شد یا ترتیب نفع شد، دیگه رسم رسم احسن نیست. مثال ذلک یعنی قال ان الانسان حیوان عریض الاظفار منتصب القامه بادل بشر زهاک، این یه رسمی است که احسن ال حالات رو داری. بعد میگه او توس کر حاضهی دون الحیوان، یا حاضهی یعنی همه اینا رو ذکر میکنی به جز حیوان رو. چهار تا پنج تا داشتیم دیگه، حیوان بود، عریض الاطفال، منتظر القامه، بادل بشره، زهاش، شد پنج تا. همه چهار تا دیگه رو میری فقط حیوان رو ازم کنی، میشه حد ناقص. بله اینو عرض میکنه، ظاهرا اینو تصریح میکنه، ولی فکر میکنم ترتیبم به هم بزنیم رسم ناقص میشه. ولی خب سری حرفیشون اینه، اوتوس چر حاضهی دونال حیوان، یعنی این چهار از این پنجتا همه رو ذکر میکنیم، حیوان رو ذکر نمیکنیم. همون تکی شما الان تذکر دادید از این عبارت ابن سینا که گفت اوتوس چر حاضهی دونال حیوان، برمیاد که از اون دو فرضی که من بیرون گفتم یکیشو گفته. یعنی من دو تا فرض گفتم، یکی این که حیوان رو حذف کنیم، یکی این که حیوان هم بیاریم ترتیب رو به هم بزنیم. این دو بامی رو میشنه نگفته، یعنی گفته رسم میتواند این چنین باشد که همه این قیود بیان به جز قید حیوانیت. این ظاهر عبارتشه که به ترتیب کار نداره، به جمله کار داره. میگه اگه جمله رو آوردی رسم خوبه، اگر نیاوردی عیبی نداره، بازم رسمی. اما این که ترتیب رو به هم زدی اونو اصلا توی عبارتش نیاورده، مگر این که بگیم یه جوری اراده کرده، ولی در ظاهر عبارتش نیست. بحث ما در رسم هم تموم شد. یادتون هست که ما چه تصمیمی داشتیم؟ تصمیم داشتیم رسمی رو که برای جنس آمده تشریحش کنیم. بعد گفتیم خوبه که حالا به مناسبت وارد این بحث بشیم که حد چیست و رسم چیست. مختصرم بیان کنیم که تفصیلش در کتاب برهان بیاید. و ما این کار کردیم، حد و رسم رو به طور مختصر بیان کردیم. حالا بر میگردیم به تعریفی که برای جنس داشتیم. توجه کنید، این من تأکید میکنم، فالمقول فی شرح اسم الجنس رو دنبال مطالب قبل نگیرید، برگردید به یک صفحه و نیم قبل. یک صفحه و نیم قبلیشون رسمی از جنس ارائه داد و گفت این رسم رو باید تشریح کنم، یعنی تمام کلماتی که توش آمده یکی یکی بیارم که این ذاتی چی رو خارج میکنه تا تعریف جنس روشن بشه. ولی من قبل از اینکه این کار رو بخوام بکنم حد و رسم رو مختصرا توضیح میدم. ایشون وارد بحث در حد و رسم شد، الان از این بحث فارغ شده. حالا که فارغ شده میخواد در مورد این رسمی که برای جنس آمده شرح بده. ابتدا کلمه معقول رو میگه، بعد کلمه کثیرین هم اضافه میکنه، بعد مختلفین بله مختلفین به نورم میاره دیگه. این رو توضیح میده که انشالله در جلسه آینده باید بیان کنه.